معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی. اما معنای لغویش اجتهاد باب افتعال مشتق از جهد، جهد، بالاخره به معنای تلاش و به معنای کوشش و تحمل مشقت، این معنای لغویش. اما معنای اصطلاحیش یک تعریف آقای علامه کرده و حاجبی کرده و او اینی که تعریف مصدری کردن، هو بذل الجهد، بذل الطاقه، خلاصه انسان طاقت و خلاصه همت خودش رو بذل بکنه برای به دست آوردن ظن به حکم شرعی. البته عرض کردیم حاجبی چون هر ظنی رو حجت میدونه، عامه اینجورن دیگه، هر ظنی ولو از ناحیه قیاس باشه ظن و حجت میدونن، اما علامه یقینا هر ظنی رو حجت نمیدونه چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه. این تعبیر ظنی که هم تو تعریف علامه هست و هم تو تعریف حاجبی، باید بگیم مقصود علامه ظن معتبره و الا از نظر حاجبی که عامه است، او میگه از هر راهی شما ظن به حکم شرعی پیدا کنی ولو از راه قیاس هم باشه عیبی نداره، ولی غرض چون علامه از امامیه است و هر ظنی رو حجت نمیدونه، باید این ظنی که در تعبیر علامه واقع شده بگیم ظن معتبره. خب این دو نفر آمدن اجتهاد رو تعریف کردن به صورت مصدری بذل الوز، اما شیخ بهایی به صورت اسم مصدری تعریف کرده، میگه الاجتهاد ملکتون یقتدر بها علی استنباط احکام شرعیه. از کردیم ملکه در مقابل حاله دیگه، اون توضیحات اون رو درد نمی کنیم. خلاصه مجتهد بعد از این که احاطه به اخبار و به قواعد اصولی پیدا میکنه، ملکه‌ای درش پیدا میشه که قدرت داره بر استنباط احکام. حالا یه وقت اون استنباط هم به مرحله فعلیت میرسه، مثل این آقایونی که دارن استنباط احکام میکنن، یه وقت نه به مرحله فعلیت نمیرسه، قریب به فعله، مثل شماها که الان مثلا مشغولید، الان استنباط در حق شما فعلیت نداره ولی نزدیک به فعلیت انشاءالله. بنابراین پس اجتهاد از طرف از حیث لغت، از حیث لغت یک معنا داره، رنج و تحمل و تحمل مشقت و اینها، ولی از نظر اصطلاحی دو جور تعریف برای اجتهاد کردن. خب این تعریف ها که واقع شده، اشکالا شروع شده که این تعریف ها جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، تعریف باید منعکس باشه، جوری باشه تمام افراد رو بگیره، مترد باید باشه، تمام افراد رو باید طرد بکنه. این تعریفی که آقایون برای اجتهاد کردن همچی خاصیتی نداره، بعضی از چیزا رو شامل نمیشه، بعضی از چیزا رو بی جهت شامل میشه، شروع کردن به این اشکال ها. این همین اشکال ها در جلد اول لابد مراجعه فرمودین، این روز اون روزی که عام رو شروع کردن فرمودن عام هو سریان الحکم، دوباره اشکال ها شروع شد. این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نی، خب مطلق هم سریان حکمه، این تعریف مانع اغیار نی. یا این همین اشکال در تعریف استصحاب شد، حدود 50 جور تعریف برای استصحاب کردن، بعد دوباره اومدن اشکال کردن، گفتن این تعریف ها جامع افراد نیست، مانع اغیار نی. ایشون هم در جلد اول در تفسیر تعریف عام، هم در تعریف استصحاب، همینجا ایشون یک جوابی دادن و این جواب همون جوابی است که اون رو درست کردیم حاجی سبزواری در مورد تعریف وجود داده. دیدین فلسفه رو، یعنی منظومه رو، قسمت فلسفهش رو بیارید صفحه 9، اونجا ایشون این بحث رو عنوان میکنه. چون تعریف کردن بعضیا وجود را به ثبوت، بعضیا گفتن وجود یعنی ثابتات ازلیه، هر کسی یه جوری تعریف کرده، اونجا باز همون اشکالا شده که این تعریف ها جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. حاجی سبزواری جواب اونا رو داده، فرموده معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی. اینایی که اومدن وجود رو تعریف کردن شرح الاسمه، شرح الاسم هم خودش معنا کرده پایین، آمده گفته پاسخ پرسش نخستین. این تعریف ها همه شرح الاسمیه ولیس بالحد ولا بالرسمی، تعریف حدی نیست، حد تام حد ناقص، تعریف رسمی نیست، رسم تام رسم ناقص. تعریف های حدی و رسمی شرطش اینه که جامعه افراد باشه، آدم جوری حرف بزنه که تمام افراد بگیره، مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان و ناطق. خب این تعریف مثلا جامعه افراد، مانع اغیاره، ولی این چون تعریف حدیه، تعریف های حقیقی مثل تعریف های حدی و رسمی اینها باید درش اون خصوصیات ملحوظ باشه، اما تعریفات شرح الاسمی نه، تمام این حرفایی که اونجا حاجی سبدواری زده ایشون از اونجا بلد شدن. یک بار در مورد عامی حرفو زدن، لابد مراجعه کردید، جلد اول صفحه 331. یک بار در مورد استصحابی حرفا رو زدن، یه بارم اینجا که اشکال نکنین که این تعریفا جامعه افراد نی، مانع اغیار نی، اینا تعریفای شرح الاسمیه. شرح الاسم یعنی چی؟ یعنی پاسخ و پرسش نخستی، همون کاری که لغوی میکنه. شما به لغوی میگی سعدانت تو ماهو، این ما مای شارحه هست، مای حقیقیه که نی. شما میخوای اجمالا یه شهر بده سعدانه چیه، اون آقا میگه نبتون، یعنی نب لفظی رو تبدیل میکنه به لفظی، میاد نبتون رو معرف سعدانه قرار میده. شما دیگه اشکال نکن، بگو خب سیب زمینی هم نتون، نه به حساب نبتون، پیاده تروبچم نبتون. شما نه این اشکالو بکن، این تعریف لغوی، این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نی. میگه آقا این لغوی کارش شرح الاسمه، یعنی نمیخواد حقیقت سعدانه رو برای شما بگه، همینقدر میخواد بگه سعدانه یه چیزیه که از زمین رویده میشه. همین اجمالا شما بدانی سعدانه یک چیزیست که از روی زمین رویده میشه، در مقام اینه. دیگه شما نیا بگو سیب زمینی هم از زمین رویده میشه، بشه منافات نداره. شرح الاسم معناش اینه. اینجا هم همینجور، این آقایونی که اومدن اجتهادا یا مصدری یا اسم مصدری معنا کردن، شما اشکالا رو نکن. اینا فقط میخوان بگن بابا اجتهاد یه چیزیست از قماش اندیشه، فکر، تلاش، تهم، اینه میخوان بگن. خوراکی نیست، پوشاکی نیست، همین در صدد شرح الاسم. اجتهاد یه چیزیست از تذیر تلاش، تحمل مشقت، اندیشه و فکر کردن، احکام شرعی، همینه همینه دیگه. بیش از این نیستش که شما بیایی توقع بکنی بگی این تعریف جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست. خلاصه در همه اینجاها این تعریفایی که علما تو کتاباشون میکنن عین کار لغویینه. لغویین چیکار میکنن؟ یه لفظی رو تبدیل به یه لفظی میکنن، میگن از سادانت و نفتون. حالا ممکنه این معرف اعم از معرف باشه یا اخص از معرف باشه، اینها دیگه نی. اصلا ایشون میفرمان جل اشیا، بلکه اصلا کل اشیا رو انسان بخواد تعریف کنه نمیتوانه تعریف به کنه و تعریف به خواص بکنه. کن مربوط به تعریف حدیه، خواص مربوط به تعریف رسمیه. ایشون میفرمان اصلا همه اشیاء دنیا رو حقیقت و خواصش رو فقط علام الغیوب میدونه، کسی نمیدانه حقیقت اشیاء رو. همین انسان هم که ما میگیم حیوان و ناطق، معلوم نیست که حقیقت انسان واقعا این باشه. پس تمام تعاریف شرح الاسمیه. حالا که تمام تعاریف شرح الاسمیه، تعریف حدی و رسمی نی، شما دیگه این اشکالا رو بذار کنار. ولی ایشون بعدن با فتحن یه خود این مطلب رو دست برداشتن. خیلی خوب، حالا همه اشیاء دست ما نی، اما دیگه ما هم نباید هی مسامحه بکنی. فتحن اشاره به اینه با بله، حقیقت اشیاء، خواص اشیاء واقعا خدای متعال میدونه، اما نباید ما به این مهانم هی بیان تعریف ها رو مسامحه بکنیم. هر جور تا اون مقداری که میشه انسان چیزایی که تعریف میکنه، تا اون مقداری که میشه لااقل باید تعریفش حقیقی باشه، یه مقدار جامعه افراد و مانع اغیار باشه. این تا اینجا درس گذشته. و اما بریم سراغ تعریف علامه. ایشون میگه اون تعریف این آقایون، اون کلمه زن عبارت بدیه در اون عبارت. آقایون اخبارگین هم اجتهاد فرار کردن برای همینه. میگه نگاه کنین اصولیگین میگن اجتهاد اینه که انسان تلاش کنه برای به دست آوردن زن به حکم شرعی. این همه قرآن از زن ملامت کرده، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، ان هم الا یظنون. اصلا خدا مذمت کرده لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال غیر علم یعنی دنبال زن نرید. این بهانه شده که آقایون اخبارگین منکر اجتهاد شدن. البته خیلی هاشون آمدن منکر اجتهاد شدن، میگن اینا میگن اجتهاد اینه آدم تلاش کنه زن به حکم شرعی پیدا کنه. چقدر ما مذمت در آیات و روایات داریم بر مذمت عمل بزن. ایشون میفرماد نه، اینجا علامه هم یه قدری مسامحه کرده، اون زن رو بردارین جاش حجت بذارین. پس تعریف خوبیه، میخواد اون تعریف علامه رو ایشون تقویت کنه، همون تعریف مصدری رو، ولی به شرط اینکه اون کلمه زنش رو تبدیل به حجت بکنیم. اجتهاد چیه؟ انسان تلاش بکنه برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی. نه زن حکم شرعی، حجت. اون وقت این رو بگیم برای همه سازگاره. الان ببینید مثلا، البته این اولا که ایشون میگه اولای تعیینیه با، نه اولای تفضیلی. ایشون میگه اولا اینه، این کلمه زن رو عوضش بکنیم، بکنیم حجت. شما ممکنه به ذهنت بیاد اولا یعنی بهتره، نه، این اولای تعیینیه نه اولای تفضیلی. و ما در دو جای قرآن اولای تعیینی داریم، اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. یه کسی مرده، یه فرزند داره، یه برادرم داره. خب اولا یعنی چی؟ یعنی بهتر ارثشو به فرزند بدی. نه، بهتره کدومه؟ حتما باید به فرزند بدی. با بودن فرزند که برادر ارث نمیبره. چطور در اونجا اولای تعیینیه؟ اولوالارحام یعنی پسر، بعضهم که پسر باشه اولا به بعض، این سزاوارتر از اون بعض یعنی برادر. اون اولا که تفضیلی نی، اون اولای تعیینیه. پس خلاصه مطلب آقا، اون تعبیر به زنی که تو تعریف اجتهاد علامه هست تبدیلش بکنید حتما. از کدام ایشون میگه اولا، ولی شما زیرش بنویسید اولای تعیینیه نه اولای تفضیلی. مثل اولای در کتاب الله که اولوالارحام بعضهم اولا به بعض. پس حتما حتما اون کلمه زن غلطه، تبدیلش بکنید به حجت. دیگه اخباری هم نمیتونه منکر اجتهاد بشه. مجتهد کسیه که تلاش میکنه برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی. و وقت اگر اینو بگیم با همه سازگاره. مثلا حتی ابو حنیفه الان داره قیاس میکنه، داره زن پیدا کرده به این حکم شرعی از ناحیه قا. میگیم آقای ابو حنیفه چیکار داری میکنی؟ میگه دارم تحصیل حجت میکنم. یعنی اگر حجت بگیم برای اونم صدق میکنه، منتها او زن قیاسی رو هم حجت میدونه. ما زن قیاسی یا زن حجت نمیدانیم. پس ما اگر تعبیر کنیم به حجت، زن رو بذاریم کنار، هم اخباری فرار نمیکنه از کلمه اجتهاد، همینم که رو مبنای همه سازگاره. خب میدونید که عامه زن رو مطلقا حجت میدونن. مطلقا یعنی چی؟ من ای طریق فی ای زمانه. من ای طریقه یعنی چی؟ یعنی چه از راه قیاس، چه از راه غیری قیاس. فی ای زمانه یعنی چی؟ یعنی چه در زمان انتدار، چه در زمان انتدار. میرزای قمی نه، من ای طریقه نی، من ای زمانه، فی ای زمانه. ایشون در زمان انتدار زن حجت میدونه، اما ما که زنون خاصتر حجت میدونیم. خلاصه اگر بگیم حجت، ابو حنیفه هم الان میگه من دارم تحصیل حجت میکنم، میرزای قمی هم میگه من دارم تحصیل حجت میکنم، ما هم که قبول نداریم زن انسدادی و زن قیاسی، ما میگیم داریم تحصیل حجت میکنیم، همه داریم دنبال حجت میگردیم. پس خوبه ما، یعنی خوبه که حتما باید این زن رو تبدیلش بکنیم به کلمه حجت. اون وقت کلمه حجت هم برای اخباری دیگه استیحاش نمیکنه از اجتهاد. همینم رو قول ابی حنیفه و رو قول میرزای قمی و رو قول ما، این تعبیر حجت همه جا سازگاره. و کیفکان، حالا این اشکالایی که بر تعریف اجتهاد کردن وارد باشه نباشه، کیفکان الاولا یعنی حتما از اون اولاهایی که تو قرآن داره، اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی حتما حتما باید تبدیل بکنی زن رو بالحکم بالحجت علی، یعنی به جای زن این تعبیر رو بذاری، حکم به جای زن به حکم تبدیل بکنی به حجت علل حکم. به جای زن به حکمی که تو تعبیر اون آقایون بود، اینو تبدیل کن به حجت علل حکم. چرا؟ فإن المنات فیه فی الاجتهاد، منات در اجتهاد هو تحصیل الحجه. ما در اجتهاد تحصیل حجت میخوایم، حالا یا تحصیل بالقوه یا بالفعل. ما بالاخره منات اجتهاد اینیست که آدم دنبال حجت بره. لا یعنی لا تحصیل الزن، لا یعنی لا تحصیل الزن. منات اجتهاد تحصیل حجت است، یا حجت فعلی یا حجت بالقوه. لا تحصیل الزن حتی عند العامه، حتی نزد ابو حنیفه و عامه که قائلن به حجیتهی، حجیت زن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ من ای زمانن، چه از راه، من ای طریقن، چه از راه انصدا، چه از راه قیاس، چه از راه غیر قیاس. فی ای زمانن، چه در زمان انصدا، چه در زمان انفتا. حتی نزد عامه که قائلن به حجیت زن مطلقا، او بعض الخاصه میرزای قمی یا نزد بعضی از نزد بعضی از خاصه که میرزای قمیه، القائل به حجیت زن عند انسداد باب العلم بالاحکام فانه ان الزن مطلقا اندهم. عنایت بفرمایید، یه اندهم داریم یه اندهو داریم. اندهم به عامه برمیگرده، اندهو به اون بعض الخاصه که میرزای قمیه. فان الزن مطلقا اندهم من افراد الحجه، زن مطلقا در نزد عامه از افراد حجته. یعنی هر جور زن، چه زن قیاسی چه زن غیر قیاسی، چه زن انسدادی چه غیر انسدادی، ان الزن مطلقا در نزد عامه من افراد الحجه و اندهو اندل انسداد. اندهو یعنی اند میرزای قمی. اندهو زن در نزد میرزای قمی اندل انسداد. خلاصه مطلب آقا، چه عامه چه میرزای قمی و چه ما، چون اونا که مطلقا زن حجت میدونن، میرزای قمی هم در زمان انسداد حجت میدونه، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم، ما قائلیم به اعتبار زنون خاصه. اما شما اگر این حجت رو اینجا بذاری به درد همه میخوره، ما هم داریم دنبال زنون خاصه میریم، یعنی دنبال حجت میگردیم. ابو حنیفه هم که داره قیاس میکنه، اونم به خیال خودش داره دنبال حجت میگرده. میرزای قمی هم که به زن انسدادی عمل میکنه، اونم به خیال خودش داره دنبال حجت میگرده. فانه یعنی زن مطلق در نزد عامه از افراد حجت و اندر میرزای قمی هم اندل انسداد از افراد حجت. ما هم که ظنون خاصه رو از افراد حجت میدونی، پس چی شد آقا؟ از تعریف اجتهاد زن رو بذارید کنار، حجت به جاش بذارید، هم دیگه اخباری فرار نمی کنه. قبول داره که آدم تلاش بکنه برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی، همینم با مبنای میرزای قمی با مبنای عامم سازگارتره. خیلی مسامحه کردن که به جای کلمه حجت زن رو بردن. و لذا یعنی چی؟ پس زن دخالت نداره در اجتهاد، زن به حکم شرعی فایده ای نداره. ما دنبال چی بگردیم؟ حجت. منتها هو وقت حجت یه وقت علمه، یک وقت اصل تعبدیه. اگر علم باشه که چه بهتر، مثل این که استنباط و حکم بکنیم از اخبار متواتره. اگر ما حکمی رو از اخبار متواتر استنباط بکنیم، تحصیل علم است دیگه. حجت دو فرد داره، ممکنه علم باشه که چه بهتر، ممکنم هست نه اصول عملیه باشه. الان مجتهدی از ناحیه اصالت البراءه استنباط حلیت کرده برای مشتبهات الحرمه، این هم خوبه، با اینکه مفید زن نیست، چون اصول عملیه که مفید زن نیست. اصول عملیه نه مفید زن شخصیه و نه مفید زن نوعیه. چی میخواد بگه؟ خلاصه زن رو بذار کنار. منات اجتهاد چیه؟ تحصیل حجت. حالا این حجت میخواد علم باشه که چه بهتر، میخواد از طریق اصول عملیه معتبره باشه که مفید زن نمیست نباد باشه. تمام اینا اجتهاده. اون که اجتهاد میکنه، استنباط میکنه از طریق اخبار متواتره، به اون میگن اجتهاد. اونم که استنباط میکنه از طریق اصول عملیه، یعنی از راه اصالت البراءه استنباط میکنه حلیت توتون رو، تمام اینا تحصیل حجته. پس زن اصلا تو کار نی. اگر باشه علم چه بهتر، زن بود نبود، یا این که از راه طرق شرعیه، تمام اینا اجتهاد حساب میشه. و لذا برای همین جهت که تحصیل حجت بعد بکنه مجتهد، لا شبهته، شکی نیست، فی کون استفراغ الوز، خبر این کون دو خط بعد میاد، اجتهادن ایزن. ایشون میگه حالا که زن رفت کنار، میزان اجتهاد تحصیل حجت شد، شکینی. با این تعبیرها معلوم میشه ایشون تعریف اولی رو داره قبول میکنه، البته با اصلاح، یعنی اصلاح که کردیم تعریف اولی استفراغ الوز بود. ایشون میفرماد حالا که زن رفت کنار، در اجتهاد زن دخالت نداره، منات چیه؟ تحصیل حجته. پس هر کس تحصیل حجت بکنه، استفراغ وس بکنه از راه علم یا از راه طرق غیر علمیه و غیر زنیه، کان اجتهادن ایزن، این اجتهادن خبر کونه، یعنی خلاصه مطلب تحصیل حجت اجتهاده. شما باید حجت به دست بیاری. حالا چه بهتر که درجه اول حجتت علم باشه، یعنی از اخبار متواتره استنباط حکم شرعی بکنی، یا نه از طرق شرعیه تعبدیه مثل اصالت البراءه. خب میدونید که اصالت البراءه اصل عملی که مفید ظنی، نه مفید ظن نوعیه و نه مفید ظن شخصیه. خب اگر بگیم اجتهاد، اجتهادونی که تحصیل ظن، خب پس این اجتهادایی که از طرق اصل عملی میشه پس اجتهاد نباید باشه. اگر بگیم اجتهاد چیه؟ در اجتهاد اگه بگیم ظن معتبره، پس من اگر از اصول عملیه یه چیزی رو استنباط کردم نباید اجتهاد باشه. چرا؟ برای اینکه اصول عملیه نه مفید ظن نوعیه و نه مفید ظن شخصیه. پس معلوم میشه منات اجتهاد ظنی، منات اجتهاد به دست آوردن حجت. حالا این به دست آوردن حجت میخواد علم باشه، میخواد ظن باشه، میخواد هیچ کدام نباشه، مثل طرق عبودیه ما دنبال حجت میگردیم. حالا که این طوره، زن منات نیست، منات تحصیل حجته، استفراغ وز اگر کردی شما در تحصیل غیر زن، زن رو که منات شد بدنیم کن، غیر زن کدومه؟ من افراد ها، افراد حجت. پس اجتهاد عبارت شد از تحصیل غیر زن. غیر زن کدومه؟ افراد حجت. این من بیان اون افراده. افراد حجت کدومه؟ دو فرد داره، من العلم بالحکم او غیر علم معتبر من الطرق تعبدیه الغیر المفید للزن ولو نوعا. عنایت کردین؟ اگه بنا بود تو تعریف اجتهاد زن باشه، خب یک مجتهدی از راه اصالت البراءه استنباط کرده حلیت توتون رو، پس این نباید اجتهاد باشه. چرا؟ چون اصول عملیه که مفید زنی، نه مفید زن نوعیه و نه مفید زن شخصیه. پس شما فکرتو ببر رو تحصیل حجت، غیر زن از افراد حجت، او رو شما تحصیل کن. حالا اون افراد حجت میخواد علم به حکم باشه مثل استنباط حکم از اخبار متواتره، یا نه غیر علم باشه. این مما منش بیان این غیر دومیه. غیر علم کدومه؟ اون چیزایی که اعتبارش ثابت شده که بیان است. اون چیزا باز کدامه؟ من از طرق تعبدیه مثل اصالت البراءه که مثال زدم، الغیر المفید للزن که اینا اصلا مفید زن نیستن ولو نوعن، زن شخصی که افاده نمی کنن هیچی، مفید زن نوعن هم نی. پس تمام اینها کانه اجتهادن ایزن. و حالا اون که اگر زن بنا بود تو اجتهاد دخالت داشته باشه، این آخری میمون کنار. چرا؟ چون استنباط حکم از اصول تعبدیه مفید زنی. پس زن رو بذار کنار، برو دنبال حجت. حجت افرادی داره، گاهی علمه گاهی زنه، گاهی هم نه علمه و نه زنه، مثل استنباط حکم از طرق تعبدیه شرعیه. خب و قد انقدر ها. با این اصلاحی که ما کردیم دیگه اگر بخواد اخباری منکر اجتهاد بشه دیگه خیلی بی خوده. و منهو از این قیدی که ما زدیم، گفتیم اجتهاد تحصیل حجت، قد زهره انه لا وجه للتعبی، وجهی نداره ابای اخباری ان الاجتهاد به هذا المعنا. بابا آدم تلاش بکنه حجت پیدا بکنه، مگه بده انسان تلاش بکنه، بذل جهد بکنه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی؟ فانه لا محیث عنه، اصلا اجتهاد اینجوری چاره ای نداریم ما. من آقا این لا محیث عنه 15 سال پیش تقریبا در مرآت العقول مرحوم مجلسی مطالعه کردم، این کلمه رو من اونجا پیدا کردم، جلد اول مرآت العقول، این مرآت العقول جدید که 20 چند جلده، جلد اول اون آخر صفحه 200 شما چند خط مطالعه کنید. شیخ انصاری اول رسائل داره که ان للمجتهد للمصیب اجران و للمخطئ اجران، این اونجاست. مرحوم مجلسی اونجا این همین عبارتو داره، ان للمصیب اجرین و للمخطئ اجر واحد. مجتهد اگه اشتباه هم که بکنه باز یک ثواب تلاششو بهش میدن، و اگرم مطابق با واقع باشه فتواش که دو ثواب. این اونجاست، بعدش این جمله رو داره، ان للاخباریین نوعا من الاجتهاد، آقا این اخباریین هم اجتهاد میکنن، فانه لا محیث عنه، اینو من اونجا دیدم. من احتمال قوی میدم ایشون از اونجا گرفته. دو سه سال پیشی که آقایون شرحی مینوشت بر اشتهاد تقلیدی ایشون، داد به من نگاهی بکنم که میخواست چاپ بکنه. من رسیدم به اینجا دیرش نوشتم، گفتم اینو حتما استناد بده، چون مرحوم مجلسی حرفو بزنه خیلی مهمه. ایشون مجتهد بوده یقینا، منتها مجتهد اخباری بوده، بعضی این قواعد و اصول رو قبول نداره. خب نداشته باشه، ما خیلیاشو قبول نداریم، ما اجماع رو قبول نداریم، شهرت قبول نداریم. نزای صغروی عیبی نداره، نزای صغروی نباید مانع باشه از قبول کبرا. ما خودمون، یعنی ما آقای آخون طبعاً به شیخ انصاری، نه اجماع قبول داریم نه شهرت قبول داریم. نظرتونی که تمام اینا رو ما منکریم. سید مرتضی اصلا منکر استصحابه، سید ابن ادریس منکر حجیت، اینا که عیبی نداره. نزای صغروی عیبی نداره. آقا این اخباریگی قرار این کلمه لا محیسن رو اونجا نگاه بکنیم، این عبارت مال ایشونه، معناش اینه که اصلا چاره ای نداره انسان. اگر انسان عالم باشه چاره ای نداره جز اجتهاد، اگر عوام باشه چاره ای نداره جز تقلید. عین این که میگم شما انسان احتیاج داره به آب و هوا، لا محیسن آب و هوا. مگه انسان میشه بدون آب و هوا زنده باشه؟ لا محیس اونجا استعمال میکنن ها. مرحوم مجلسی خیلی عبارت جالبه، من هیچ جا ندیدم، با اینکه من روایات یا بهار مرآتل و تمام اینا رو تقریبا من مطالعه کردم، این کلمه رو فقط دیدم مرحوم مجلسی فرموده که اجتهاد لا محیس عنه، چاره ای نداریم. مگه انسان میشه عالم باشه و در احکامش اجتهاد نکنه؟ مگه میشه انسان متدین باشه و تقلید نکنه؟ اینا لا محیس عنه. غلط ایشون هم همین عبارت مرحوم مجلسی رو من احتمال قوی میدم که ایشون از اونجا گرفتن. خلاصه اجتهاد به این معنایی که ما کردیم لا محیس عنه. کدوم معنا؟ اجتهاد تلاش کردن برای به دست آوردن حجت الله. آدم تلاش کنه حجت خدا رو به دست بیاره، این که عیبی نداره، این دیگه انکار نداره. لذا میفرماید لا وجه لتعبل اخباری، اخباری دیگه نمیتونه ابا بکنه از اجتهاد به این معنا. فإن اجتهاد به این معنا لا محیس عنه. مرآة العقول جلد اول آخر صفحه 200، شما یه چند خددش مطالعه بکنی، خیلی حرفای خوبیشون اونجا دارن. کما لا یخفا، بله غایت الامر لهو، یعنی للاخباری، ان یناز صغرویان، کبرا رو نباید منکر بشه اخباری که اجتهاد حرامه، چون بعدشون تصریح دارن میگن اجتهاد حرامه. اجتهاد با این معنایی که ما گفتیم کجاش حرامه؟ که انسان تلاش بکنه حجت خدا رو به دست بیاره، برای مردم فتوا بده. کبرا رو نباید شما منکر بشی. نهایت امر این که للاخباری ان یناز صغرویه، بله نزای صغروی میتونه بکنه، میتونه بگه آقا من این قواعد اصولی شما رو قبول ندارم. خب نداشته باش، نباید انسان نزاع صغروی باعث بشه که انسان منکر کبرا بشه. میتونه نزاع صغروی بکنه در حجیت بعض اون مبانی که ما اون مبانی، مثل حجیت خبر واحد، بگه من قبول ندارم، استصحاب قبول ندارم، اجماع قبول ندارم، شهرت، اینا رو عیبی نداره بگه، ما خودمون میگیم خیلی هاشو قبول نداریم. میتونه نزاع بکنه در حجیت بعضی اون مبانی که یقول الاصولی به اعتباره و یمنع عنها، یعنی آقای اخباری میتونه نزاع کنه، میتونه منع کنه از اون مبانی که به حساب خودش قبول نداره و هو غیر ظاهره. این نزاع صغروی که ضرر نمیزنه به اتفاق علی صحت الاجتهاد، همه اتفاق دارن که اجتهاد یه امر صحیحیه، یه چند نفر از اخباریین اومدن منکر شدن. این نزاهای صغروی نباید باعث بشه که انسان منکر کبرا بشه. کبرا کدومه؟ صحت الاجتهاد به ذالک المعنا. بله اون کلمه زن کلمه بدیه، ولی زن رو بذارید کنار، به جاش حجت بذارید خیلی خوب میشه. نباید شما منکر اجتهاد بشی ضرورتا. چرا؟ پس میتونی شما نزاع بکنی، این نزاع صغروی ضرر نمیزنه. ضرورتا انهو نزاع، ضرورته که اون نزاع بین خود اخباریگین هم هست. من الان هر چی فکر کردم یادم نیمد، از سابق من یادم یکی دو سه تا مسئله هست، خود اخباریگین 5-6 جور فتوا دادن. خب تو اصولیین زیاده که گاهی یه مسئله 4-5 تا فتوا، خود اخباریین که ادعا میکنن منات ما فقط روایاته، چون آیاتی که قبول ندارن. اخباری میدونین یک دونه آیه رو بهش تمسک نمیکنن. اخباری میگه تمسک به قرآن تفسیر به رأی، تفسیر به رأی هم که حرامه. میمونه اخبار. اینا با اینکه مدعی ان که ما فقط مدرکمون اخباره، معذره جست کردم خیلی فکر کردم تو سابق یادمه یکی دو سه تا مسئله است، تو اون دو سه تا مسئله بین 6 تا 7 قول خود اخباریین با هم دیگه اختلاف دارن. این عیبی نداره، قرار است شما هم تو خودتون اختلاف دارین. علا کلا مثلا الان یکیش یادم افتاد، الان عنایت بفرمید، مثلا اخباریگی براءت رو قبول ندارن در شبهه حکمیه تحریمیه، چون شبهه موضوعیه که همه میگن براءت، شبهه حکمیه وجوبیه نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اونم قبول دارن که براءت، میگن واجب نی. نزاعشون کجاست به ما؟ شبهه حکمیه تحریمیه مثل توتون نمیدونیم حرام یا نه، اینجا با ما نزاع دارن. اونا میگن نه خیر بعد احتیاط کرد، و الا شبهات حکمیه وجوبیه رو همه میگن براءت، مگر یه نفر، یه نفر اونم محدث امین استرابادیه، ایشون میفرماد شبهه حکمیه حتی وجوبیش هم باید احتیاط کرد. خب شما تو خودتون هم دعوا دارین. علی کل حال نزاع صغروی نباید مانع بشه. لذا ایشون میفرماد ضرورت انهو یعنی نزاع، ربما یقع و بین الاخباریین کما وقع بینهم و بین الاصولیین. از کدام عنایت بفرمایید، سید مرتضی اصلا قبول نداره استصحابو، ابن ادریس هلی اصلا قبول نداره حجیت خبر واحدو، شیخ انصاری و ما اصلا قبول نداریم حجیت اجماع رو، قبول نداریم شهریت. خب ما اینا رو قبول نداریم، اما در این حال اجتهاد قبول داریم. نزاهای صغروی نباید باعث بشه انسان منکر کبرای کلی بشه. فصلون این فصلی که خوندیم آقا اگر حوصله‌شو داری، قوانین جلد 2 40 صفحه تقریبا بحث کرده، یعنی 3 ماه بعد بخونی 40 صفحه با اون صفحه‌های طولانی. ما این فصلی که خوندیم 5-6 خط میشه نسبت به او. علی کل حال 37-8 صفحه 37-7 صفحه ایشون همین بحثی که ما به این اختصار تمامش کردیم، اگر حوصله‌شو داری به نظرم صفحه 20 بشه جلد دوم علی کل حال. این بحثایی که این روز قبل تا اینجا خوندیم ایشون مفصل اینا رو توضیح داده. بریم سراغ تقسیم اجتهاد. اجتهاد بر دو قسمه، اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی. مطلق یعنی چی؟ مجتهد مطلق به کسی میگن که از هر مسئله قامز ترین مسائل رو باش عنوان کنی با یک لحظه فکر، این میاد چیکار میکنه؟ رد فر بر اصل میکنه، بلا فاصله جواب شما رو میده در هر بابی، در مسائل مستحدثه که اصلا به گوش کسی نخورده، اینی میگن مجتهد مطلق. ولی بعضیا مجتهد متجزی هست، یعنی میگن اجتهاد قابل تجزیه است. ممکنه بعضیا قضیه، خب میدونید که باب معاملات خیلی مشکل تر از باب عباداته. ما تو باب معاملات چند تا روایت داریم، بیشتر همش فکر و استدلال، اما در باب عبادات خب ما خیلی روایات داریم. خب ممکنه یه نفر تو عبادات بتونه مجتهد باشه، اما تو با ما شما یه علل یاد ما اخذت، ببینید یه مکاسب درست کرده برای ما، علل یاد ما اخذت حتی یادی، ببینید چقدر مشکله، یه مکاسب همش دور این میگرده، خب اون خیلی مشکل تره. پس میشه بگیم بعضیا مجتهد متجزی هست، یعنی در یک باب های راحت تری میتونن استنباط کنن، در همه ابواب نمیتونن. پس اجتهاد و علا قسمه، مطلق و تجزی، هر دوشو بعضیا اشکال کردن، اما تجزی رو اشکال کردن، گفتن آقا اجتهاد ملکه است، ملک هم امر بسیطه، بسیط تجزیه بردار نی. این آقا که شما میگی مجتهده یعنی ملکه براش آمده، ملکه امر بسیطه، اگه آمده دیگه همه جا آمده، اگرم نیامده که نیامده. لذا بعضیا منکر مجتهد متجزی شدن، گفتن ما مجتهد متجزی نداریم، چون اجتهاد هوال ملکه، ملکم یا اومده یا نیامده، یه ذره اومده یه ذره نیامده، که تبعیض بردار نی، منکر تجزی شدن، که بعدن جوابشو میدیم. و اما مجتهد مطلقا بعضیا منکر شدن، گفتن آقا ما یه دونه عالم نداریم که یه دونه حرف زده باشه. شما علامه رو نگاه کنی، علامه فی احد قوله، اصلا تو کتابا داره علامه فی احد قوله، یعنی در هر مسئله دو قوله، سه قوله. یکیش که الان یادمه، اگر سیدی، یک صیادی سیدی رو داد افتاد توی چاله آبی، یه مقدار آب اونجا بود، آیا اون آب نجس، یعنی حیوان سید شده و مرده، حالا خونم نیومده، چون اگه خون بیاد چون آب قلیل رنگش عوض میشه. فرض بکنید سیدی افتاده و خونم نیامده، حالا این آبی که ملاقات کرده با این حیوان مرده پاکی یا نجسه؟ در تحریر میفرماد پاکه، در قواعد میفرماد نجسه. اینا دلیل برای این که ما مجتهد مطلق نداریم. اگر ما مجتهد مطلق داشتیم که میتوانست در همه ابا ترجیح بده این قول رو بر اون قول، اینقدر اختلاف نمیشد. پس دو جور ما مجتهد داریم، مطلق و متجزی. بعضیا منکر هر دو شدن، گفتن اما تجزی نداریم، برای اینکه اجتهاد ملکه است، ملکه بسیطه، بسیط قابل تجزیه نی، پس مجتهد متجزی نداریم. بعضی ها منکر مجتهد مطلق شدن، گفتن این همه اختلافایی که علما دارن در یه مسئله، نتونسته علامه این قول رو بر اون قول ترجیح بده، به این مجتهد مطلق نمیگن. ایشون اینم رد میکنه، ایشون میفرماد اگه اینا تردید دارن در احکام واقعیه، و الا در احکام ظاهری علامه مثل شیر حرف میزنه برای شما. این که میگه این جور، گای میگه اون جور، تو حکم واقعی این مبانی عوض میشه، میگه نکنه حکم الله واقعی طبق این مبناست. اگر تردیدای شما از علامه میبینید، اونها به خاطر اینه که، نه اینکه مجتهد مطلق نی. فصلون ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزن. الاجتهاد المطلق هو ما، ما یعنی ملکه. تا حالا تعریف دوم قبول کردی، تعریف اولو استفراغ و اینا تعریف اول بود دیگه، حالا رفتیم سراغ تعریف دوم. ما یعنی ملکه. ایشون میفرماد اجتهاد رو مقسم قرار بده، اجتهاد دو قسم بره، هو ما یعنی ملکتون. یقتدر بهی، به اون ملکه قدرت پیدا میکنه انسان بر استحکام احکام فعلیه. بله، حالا همینجا یه قدی باید معطر شیم، چرا ایشون فعلیه گفتن؟ عنایت بفرمی، ما انشالله یک ماه دیگه این تمام بشه دوباره بر میگردیم از ابتدای همین جلد دوم، اونجا اقسام احکام رو برای شما میگیم، ولی اجمالش اینجا عرض بکنیم. احکام شرعی آقا چهار مرحله داره: شأن و انشاء و فعلیت و تنزل. این منحصر به احکام شرعی هم نی، این قوانین ظاهری دنیایی هم همین جوره. الان ببینید عبور از چرا خطر، این شأنیت اینو داره که برایش قانونی جعل بکنم، اینی شد شأن. چون فاجعه آفرینه کسی به چرا خطر اعتنا نکنه، خب رو چقدر تصادف میشه. پس شأنیت اینو داره که برای عبور از چرا خطر اگر کسی تخلف کرد قانونی وضع بشه، این شد شأن. انشاء میره هیئت دولت، میگن بعد اگر کسی عبور از چرا خطر کرد 1000 تومان جریمه شه، به عنوان طرح یا لایحه میاد مجلس تصویب میکنن. این رسید به مرحله فعلیه. اصلی به وسیله جرائد و رادیو تلویزیون اعلام میکنه، میشه تنجد. میبینی، یعنی از فردا صبح دیگه کسی تخلف کنه 1000 تومان ازش میگیرن. چهار مرحله رو گذرونده. قرار این منحصر به احکام شرعی نی، احکام شرعی هم همینطوره. شرب خمر ام الفساد، مادر همه گناه، شأنیت اینو داره برایش حکمی جعل کرد، این شأن. میره در لوح محفوظ، خدای متعال جعل حرمت میکنه، شد انشاء. به پیغمبر ابلاغ میکنه، شد فعل. پیغمبر به ما ابلاغ میکنه، میشه تنجد. علی کل حال این فعلیتی که اینجا داره، ایشون میگه اجتهاد مطلقونه که انسان قدرت داره بر استنباط احکام فعلیه. این برای همینه، برای اینکه احکام انشائیه رو که ما اجتهاد نمیکنیم. احکام انشائیه اوناست که تو لوح محفوظه. مجتهد کسیه که بتواند قدرت داشته باشه استنباط بکنه احکام فعلیه رو. قرار دقت داشته باشید، این فعلیه ای که ایشون اینجا گفتن اشاره به اون مرتبه سوم حکم شرعیه، چون وظیفه مجتهد اینه، استنباط احکام شرعیه انشائیه نمی کنه، استنباط احکام شرعیه ای که به پیغمبر ابلاغ شد.